بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که بزرگان قوم، فقها، به ادله‌ای تمسک کردند برای اثبات اعتبار عدالت در قاضی، اونم عدالت فقهی ها، به همون معنایی که در فقه براش میکنند. یکی از اون ادله، به عبارت دیگه یک گروهی از ادله، روایتی که می‌فرماید قضاوت یا نبی می‌کند یا وصی نبی یا شقی، یا روایتی که از ابو خدیجه بود، امام فرمودن به فساق مراجعه نکنید. روایت ابو ابن حنزله که امام عدالت رو فرض کردن، منطقه فرمودن اندر تعارض بیرید سراغ عادلتر، اعدل. یا اون نامه امیر مؤمنان علیه السلام به جناب مالک که فرمودن اختر للناس للحکم بین الناس افضل رعیتک، یا روایت سلیمان ابن خالد که دیروز خواندیم، اینو اون روزا اشاره نکرده بودیم، دیروز اضافه کردیم. ببینید، ما ناچاریم به هر حال روایات رو با حوصله، البته حتی الامکان سریع هم عبور کنیم. اما راجع به روایات اختصاص، من تعبیر کردم، اسم گذاشتم روایات اختصاص. تو نوشته اگر مطالعه کردید، منظور از روایات اختصاص چند تا روایته که سندش هم خوبه، یعنی بعضی هاش سند داره، بعضی هاش البته سندش ضعیفه، ولی سند معتبر هم داریم، که امام می فرماین که قضاوت و مجلس قضا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی من الاشقیا. از این در بیاریم که پس قاضی باید عادل باشه. خب سوال ما اینه، از بزرگانی که به این احادیث استناد کردن، به این گروه میگیم خب اگه این طور باشه که عادل جزء کدام ها هست؟ عادل جزء نبی هست یا جزء وصی نبی یا جزء شقی؟ جزء شقی که نیست، جزء نبی هم که نیست، جزء وصی نبی هم نیست. مگر کسی، یه موقع من احتمال میدادم قبل از اینکه این بحثا رو شروع کنم، چون برای من سالها این سوال بود، این روایات مطابق وقت نکرده بودم برم دنبال سندش رو ببینم. اصلا این گاهی وقتا آدم فکر میکنه روایته، بعد معلوم میشه از مشهوراته. برام سوال بود که مثلا یک کلمه نبی رو توسعه بدیم و بگیم نبی فقط شخصی که اصطلاحاً میگیم صاحب نبوت نباشه، مثلا نبی بر عالمان هم اطلاق بشه چون صاحب خبرن دیگه، یا اینا رو یه جوری وصی حساب کنیم، مخصوصا مجتهد هم که باشه به یه نوعی بگیم وصی نبی. اما خب اینا یه مقداری مشکل، یه مقدار کار لغوی میخواد، لغوی که میگم نه لغت اصطلاحی، یعنی از جهت مفهوم شناسی، که مثلا در روایات ما اصلا وصی نبی اطلاق شده بر غیر وصی اصطلاحی. ما میگیم پیامبر اکرم 12 وصی داشتن، جناب موسی، عیسی، حواریون یا نقبایی که داشتن، اما دیگه میگیم هر عادلی وصی است. ما عرضمون اینه بالاخره حتی بر مبنای شما آقایان که عادل رو قضاوتش رو قبول میکنید، باید بالاخره این روایات رو تخصیص بزنید، بگید دلیل داریم به اتفاق امت که عادل در صورتی که سایر شرایط داشته باشه میتواند قضاوت کند، با اینکه نه نبی هست نه وصی نبی نه شقیه. فنیش اینه دیگه، یعنی اگر یک جوابی بخواد بدید که تو حوزه نجف، حوزه قم، امتحان شورا ازتون بپذیرن، یه وقت نگید نبی شامله، اون وقت دیگه امتحان ازتون نمیگیرن. یا بگی وصی مثلا، اینا احتمالاتیست که ما میدیم، ولی عرض کردم فقط هم در حد طرح احتماله، نه باید کار بشه. و چی که میتونید بگید اینه که بگید روایت به ضرورت فقه من العامت والخاصه که قاضی عادل، حتی با سایر شرایط معلومه، ما وقتی بحث میکنیم سایر شرایط محفوظه، قضاوتش درسته، باید دیگه از این روایت خارج شده، هیچ اشکال هم نداره. گاهی عموماتی تخصیص میخورن، پس یا شرعی جلست مجلسا لا یجلسه الا این سه نفر، به قرینه اون ضرورت میگیم الا چهار نفر، اونم اضافه میکنیم. یعنی اگر کسی اینطوری بگه، پس ما چی میگیم؟ میگیم پس بالاخره این روایت باید استثناء بخوره، روایات اختصاص. خب اگر اختصاص بنا شد تخصیص بخوره، چرا فقط به عادل شرعی تخصیص بخوره؟ ببینید ادلتون چقدر اقتضا میکنه؟ بله اگر دلیلتون اقتضا کرد فقط عادل فقهی میتونه قضاوت کنه فبها، و الا اگر ما در ادامه انشاءالله در ادامه بحث ثابت کردیم که ادله قضاوت شخص امین، تکرار میکنم البته با سایر شرایط معلومه، ما وقتی در یه شرط بحث میکنیم سایر شرایط لازم رو ملحوظ میکنیم و توسعه میدیم، پس اگر این روایت به هیچ وجه تخصیص نمیخورد بله، ولی اگه بنا شد تخصیص بخوره چرا فقط به عادل شرعی تخصیص بخوره؟ به هر که توانایی لازم عدالت رو داره و از عدلم بیشتر از او در نمیاد اعتبار شرایط تخصیص بخوره. من دوستان راجع به روایات اختصاص فکر میکنم این جواب کافی باشه. شما چی داره؟ بلندتر فرست خب به اتفاق امت اینه که قاضی دارای شرایط خودش نصب شده است دیگه، نصب از یه ولی فقیه نمیخواد. این که الان شما میبینید این یه بحث خاصی است در حکومت اسلامی، وقتی یه فقیه بالاتری زمام امور رو دست میگیره ممکنه قائل بشیم که باید او قضاوت رو نصب کنه، اما این یه رویه تو فقه ما نیست، یعنی یه شرط لازم نیست. این شما دارید همین حرف اول منه که بگیم آیا میتونیم به فقیه بگیم وصی نبی، این میدونید نه بحث لفظه، بحث ولایت که نیست، بحث لفظه. این میدونید جای چانه زنین هر کاری باید با ابزار خودش حل کنن، اینی تو نیست که الان تو این دارالشفا همینجا من با شما بحث کنم. این کار میدانی میخواد. کار میدانی به چه معنا؟ اینه که با همین دستگاهی که جلوتون بازه 100 مورد 200 مورد و یه چیزی 50 مورد کلمه وسیع رو جستجو کنید، ببینید آیا تو کلمه وسیع در روایات ما این توانایی شمول خابیده یا نه. یا کلمه نبی، این حرفی که ما الان میزنیم که تا حالا نشنیده بودید، که راید بگید حالا یه آقای دیگه هم گفته بسیار خوب، حداقل من خودم نشنیدم. آیا میتونیم کلمه نبی، کلمه وسیع توسعش بدیم به فقیه؟ بله، وسیع ولایت داره، فقیه هم ولایت داره، بسیار خوب. اما آیا در تراث دینی ما کلمه وسیع بر فقیه اطلاق شده؟ این باید تحقیق بشه. فکرم نمیخواد، اینجا جای فکر کردن، جای چیه؟ کار میدانی و تتبعه. ضمناً اون حرفی که شما میزنید عملاً دیگه وسیع خصوصیت نداره، وصایت و نبوت میشه، نه خود شخص. در هر صورت این کار میدانی میخواد. آقایان طبق این روایت بله، اگر اون ضرورت خارجی نبود شما میتونستید این توسعه رو بدید، میگوید قضاوت شأن مثل بعضی از شؤون که میگن مال معصومه در عصر حضور، بعضیا میگن دیگه حتی مال فقیه جامعه و شرایط در اصل غیبت نیست، مثل اینکه بعضی در اجرای حدود میگن، نصف امام جمعه میگن، حرفی که داره تو فقه ما. ما باید یه جوری بلا این لا یجلسه الا نبی یا وسیع نبی کدام مناسبت بگید اون ضرورته، اون همون حرف ما میشه دیگه. هیچ شورای مخاطب امامه، نه برای شورای. این حدیث که فقط برای شورای نیومده، قطعا شورای چون قاضی بود بهش خطاب کردن، گفت البته همه روایت هم شورای نداره ها. اصلا پست قضاوت بذاره کنار، هیچی دیگه. طبق این روایت حرام مند، بله این روایت میگه اگر پیغمبر نبودی، اون یکی دیگه چی بود؟ وسیع نبودی، حق قضاوت نداری، مگه شقی باشی؟ شقی هم که نمیخوای باشی، بله این که محدودی نداره. ما تا چون خارجن میدانیم قضاوت غیر این دو نفرم درسته، البته اونم بی مبنا نیستا، چون قضاوت جز ضرورت های نظامه، نظام نوع انسانی. من هی میگم ضرورت فقه من العامت والخاصه، همه حرفم نیست، و ضرورت عقل و ضرورت عقلا، که این واجب نباید رو زمین بمونه و اینا همش از خارج در میاد. خب بگید، حالا خیلی مظلومانه نگاه میکنه ولی آخری باشه چون بلندتر میدونم، ولی حدیث که ما مورد نزول حدیث، که ما نباید حدیث رو دیگه از ظاهرش خارج کنیم. آقا حدیث هم صراحت داره، یعنی یه چیزی نیست که قابل توجیه باشه. یا شرعی، حدیث هم سند داره، درسته؟ سند هم معتبر، همون که شما میگید این ثابت میکنه که سند هم نمیخواد حتی، چون این واقعه قطعیه که حضرت میخواستن عزلش کنن. اما ما اسم این روایت اینو، حالا امام علی هر جا فرمودن، دروغ که نگفتن، شوخی که نکردن، منتها در واقع حضرت نهایتاً بخشی از قضیه رو گفتن و الا در یه جای دیگه ممکن بود بگن عادلم میتونه قضاوت کنه که داریم. فکر کنم صحبتهایی که دوستان میکنن لطمه ای به عرض ما نمیزنه، بذاری زد بشیم. آقایان حدیث اون یکی چی بود؟ اگر بخوام به نوبت برگه بیان جلو، ابو خدیجه، درسته؟ ببینید بزرگانی مثل صاحب جواهر، آقای خویی و دیگران به این روایت تمسک کردند برای اعتبار عدالت فقهی در قاضی. نمیخوام خدای نکرده جسارت بشه، آدم تعجب میکنه. چطور؟ ببینید وقتی امام میفرماین آقای ابو خدیجه مراجعه نکن الی احد من هؤلاء الفساق، قبلش هم بحث از قضاوت نزد سنیان هست، روایت اینه دیگه، روایت ابو خدیجه که دیگه باید حفظمون شده باشه. فرمودن اتقوا الحکومه، بپرید از اینکه مراجعه به اینا بکنی، الی احد من هؤلاء الفساق. حالا چه هؤلاء الفساق حکام باشند، بنی امیه و بنی مروان و زمان امام اینا بودن دیگه، چه قضات اینا باشند، قضات اهل تسنن که بر اساس آموزه های خودشون قضاوت میکردن و امام هم به اینا تعبیر فساق کردن. حالا ما بگیم که نظر امام به اینه که قاضی فاسق نباشه پس عادل باشه، بعدم عدالت رو به همون معنای فقهی معنا کنیم. اگه کسی میگه این امام نظرشون به نهی از مراجعه به قضات اهل تسنن بوده، که اصلا اونا مشکلات عدیده داشتن، اولا مشکل ایمان داشتن چون به تشیع معتقد نبودن، بعد بر اساس آموزه های اهل بیت قضاوت نمی کردن، بر اساس آموزه های خودشون قضاوت می کردن. ما بخوام از این روایت توسعه بفهمیم، خب مسلم این همراهی نمی کنه عرف، همراهی نمی کنه سیاق حدیث. از همه مهمتر شما می خواد فساق و به غیر عادل، یعنی غیر اونی که ما تفسیر کردیم، اینا هیچ برهانی نداره. آقایان از این جوابی که من نسبت به روایت ابو خدیجه دادم، روایت ابن حنزله هم جوابش معلوم میشه. روایت ابن حنزله این بود که امام فرمودن لدل اختلاف بین دوتا راوی یا دوتا قاضی به عدل مراجعه کنید. مستدل میگفت نگاه کن، نگفتن امام به عادل، فرمودن به عدل. اصلا فرضشون اینه که باید هر دو عادل باشن، منتها چون تضاد داره حرفشون به عدل. ما قبول داریم، ما قبول داریم این روایت دلالت میکنه بر اینکه قاضی باید عادل باشد، اما انما السخن انما الكلام در تفسیر عدالت به اون محدوده شرعی. حالا اگه کسی گفت عادل به معنای امین، در هر جای خودش چیز شأن مناسب خودش، اونی که شما وقتی قضاوت میکنی بدونی اولا درست فهمیده، چون ما باید سایر شرایط رو بپذیریم. اگر اجتهاد شرط میکنیم اجتهاد، اگر فضل و حوزوی شرط میکنیم فضل و حوزوی، اگر آشنایی با قانون فرض میکنیم آشنایی با قانون، امینم هست استنباطم میکنه. حالا ممکنه بعضی از محرمات رو هم انجام بده به نظر، حالا باید من هی بیدیم جلوتر آروم آروم باید نظر رو بیدیم. به نظر میرسد آقایون یه بخشی از استدلال رو میارن نتیجه میگیرن، گویا مسلم گرفتن که عدالت تو کلمات امام صادق هم همون عدالت تو کلمات شیخ انصاریه. خب اینم اون معطل شدن ما مال همین بود دیگه. آقایان روایت بعدی چی بود؟ سلیمان ابن خالد. دیروز خواندیم، فرمود که امام فرمودن ان الحکومت انما هی للامام العالم بالقضا العادل فی المسلمین. حکومت، حالا اگر حکومت به معنای زعامت و زمامداری باشه به بحث ما مربوط نمیشه، میشه شرایط حاکم. ولی اگر حکومت رو به معنای قضاوت بگیریم، قضا، یا بگیم یه چیز عام، چون در روایات ما میدونید بر قضا هم تعبیر حکم شده، فان الحکومت انما هی للامام العالم بالقضا. شاید اینم قرینه باشه که داوری هم بگیره. العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی، ادامه همین روایت هم نبی و وصی نبی هست، مطابق این دیگه میره تو هم روایت اختصاص، اما اون بخشش العادل فی المسلمین. آیا این العادل فی المسلمین یعنی کسی که ملکه ای داره که تارک کبیره و صغیره است، یا رفتار خارجیش اینه ولو ان ملکته نباشه؟ اون اول کلامه. اگه دقت کنید تمام اینا هم استدلال از یه جا سرچشمه میگیره که اینا کلمه عدل رو پیدا کنن دیگه تا آخر برن، هم جوابهایی که ما داریم میدیم. حالا این روایت که اصلاً قرینم داره میگه العادل فی المسلمین، این بیشتر به عدل اجتماعی میخوره که بهش میگن قسط، چون میگه العادل فی المسلمین. مگر کسی فی المسلمین رو دیروز اشاره کردم ظرف اجرای عدالت نگیره، ظرف چی بگیره؟ دیروز چی گفتم؟ کشف عدالت. یعنی بگه العادل فی المسلمین یعنی عادلی که در مسلمین معروفه به عدالت. اگه اینطور باشه این دیگه عدل اجتماعی منحصر نمیشه به عدل بین مردم، در بین مردم. ولی اینم سوبسید ما داریم میدیم. شاید شما، من اینو نمیگفتم اصلا به ذهنتونم، این همون معنی اول میومد، یعنی در مسلمانان عدالت رو اجرا کنه. اگر میخواد قضاوت کنه عادلانه قضاوت کنه، اگر میخواد زمامداری کنه عادلانه زمامداری کنه، عادل فی المسلمین. اوی باشی که اصلا ربطی به بخش عدالت فقهی فقط نداره. بله عادل فقهی عادل فی المسلمین هست، اما هر عادل فی المسلمینی عادل فقهی نیست. میام سراغ اون حدیث امام علیه السلام به مالک اشتر، یکی از آقایان معاصر در فقه القضاش نوشته این روایت نه بر عدالت بلکه ممکنه بگیم فوق عدالت دلالت میکنه، چون امام گفتن افضل شهروندان رو و رعیت رو انتخاب کن برای قضاوت، اختر للحکمه بین الناس افضل رعیته. این یا عدالت میگه یا فوق عدالت. حالا فوق عدالت که شوخیه دیگه، فوق عدالت میشه عصمت. چی داریم بین عدالت و عصمت که دیگه نمیتونیم بگیم، چون عدالت هم مقوله به تشکیک دیگه، میره تا بیخ گوش عصمت. اگر بره تو لاین عصمت دیگه تمام میشه، اصطلاحا نمیگن عدالت و الا دیگه وسط که نداره. حالا اینو حمله بر شوخی کنید، اما این که دلالت بر عدالت میکنه. روایت جناب مالک میدونید، اصلا نامه مالک، من ای فرصتی رو دارم میگردم که چی کنم، حدیث و سندش رو بررسی کنیم. به نظر ما نامه جناب مالک ولو فقراتش فرق میکنه، اما اصل نامه سند محکمی داره. تازه اگر بگیم سند میخواد ببینم، حالا توی که از فرصت‌ها باید این رو بررسی کنیم. اگرم مجدداً فقه سیاسی رو چهارشنبه ها شروع کنیم که دوستانم هی فشار میارن شروع نمی کنی چی شد، نه ما چون یه سری مسائلش آوردیم تو فقه القضا، مثلا اون بحث ولایت چی بود؟ عاقلان عادلی بحث تو فقه سیاسی بنا بود مطرح بشه، یا بحث زن رو جنسیت در پست، اینو انشاءالله بحث بعدیمونه، یا اجتهاد بعد ذکورت یا نه اول، نمیدونم حالا ترتیب مبانی چیه، ما بر اساس مبانی اونم آوردیم اینجا. یعنی به این خاطر من دی خیلی بعدم اون فقه بورس آمد پنج شنبه ها، دیدم دی خیلی شلوغ شد، قضا و فقه سیاسی و فقه بورس و دوستان فشار آوردن، ولی در عین حال تلاشم بر اینه که مجدداً از سر بگیریم که یه تنوعی هم باشه، اینا بحثاش به هم لصیقه. فکر کنم اونجا جز اولویت های ما باشه که سند رو اونجا بررسی کنیم، چون نامه مالک جز فقه سیاسی امام علی علیه السلام هست. حالا تا ببینم چی میشه، اجمالاً برنامه اینه که شروع کنیم مجدداً، حالا این هفته، هفته آینده شروع کنیم. حالا هفته آینده سه شنبهش 22 بهمنه، چهارشنبهش هم البته ما درس داریم انشاءالله، درس داریم، شاید بعد از اون هفته 22 بهمن شروع کنیم انشاءالله. بگذارم حالا ببینید، خواستم جواب فشارها رو داده باشم. این اختر بین الناس افضل رعیتک، میتونیم بگیم حضرت امیر میخوان بگن عدالت فقهی اصلا مطرح بوده اون زمان، حضرت میخوان بگن آقا برای قضاوت بگرد، حساسه، مزان لیس خوردن، ایو لیس خوردنی. ولذا بعد نامه رو نگاه کنید، خیلی زیباست، یک چیزای عملی که نمیدونم خصومت خستش نکنه، عصبانیش نکنه، از جاده حق بیرونش نبره، تا آخر قضیه که حالا من حفظم نیست که قبلا بررسی کنید، اینم ازش در نمیاد عدالت فقهی. بله در میاد که باید قاضی شأنش بلنده، هر کسی رو نباید بذارن برای قضاوت، بیشتر از این در نمیاد، اصلا مطرح نبودم اون زمان عدالت فقهی تا آخر قضیه. بگذارم، به نظر میرسد دوستان دارم نگاه میکنم چیزی باقی نمونه، ما از این روایت در میاریم که قضاوت بلنده، منصب بلندیست، در میاریم که کار هر کسی نیست، در میاریم که باید قاضی عادل باشه در کار خودش، اما دیگه در نمیاریم که باید عادل فقهی باشه که آقایان فرمودن. و اما اولویت، یادتون میاد یکی از ادله که صاحب جواهر آورده بود، آقای خویی هم دارن به بزرگان، تقریبا هر که بحث کرده بس اولویته، خب یه کارش دیگه اولویت از کجا به کجا. مثلا یه امام جماعت میخواد دو رکعت نماز صبح بخونه، باید عادل باشه، نمیشه اقتدا کرد پشت سر هر کسی، این مال غیر ماست، اهل تسننه که به هم دیگه راحت اقتدا میکنن، باید عادل باشه. شارع مقدسی که راضی نمیشه دو رکعت نمازو پشت سر غیر عادل بخونیم، راضی میشه پست قضاوتو بهش بدین. این یکیش بود. یکی سرپرستی ایتام، ولی یتیم، شارع مقدس میگه ولی یتیم باید عادل باشه، عادل باشه. ولایت بر یتیم اگر میخواد عادل باشه، کسی که میخواد ولایت بر مال مردم، جان مردم، آبروی مردم، قاضی دیگه، این اولویت. ما دوستان چند تا سوال محضر آقایون داریم، مخصوصا آقای خویی. اگر گفتیم انسان ملاکات احکامو نمیفهمه، مگر خود شارع بیان کنه که اون دیگه ملاک نیست که خودش فرموده دیگه، اون اصلا میشه جزء دلیل، درست کردید؟ اون میشه جزء دلیل دیگه. این که بعضا میگن ملاک احکام اگه خود شارع گفت میفهمین، باید بگن خیلی ممنون لطف کردید، اون دیگه گفتن داره، خب جزء دلیل میشه دیگه. اگر فرمود قتیل در زهام باید دیش داده بشه چون دیه هیچ انسانی نباید ضایع بشه، این شد فهم منات توسط ما، این میشه بیان منات توسط امام. و اگر ظهور در صغرا کبرا داشته باشه میشه راحت چیکار کرد؟ قیاس کرد، یعنی برد در غیر زهام، که دیگه ما تو فقه مثلا این که عملا قیاس هم نیست، تمسک به عموم تعلیله. بگذرم، ما با آقایانی حرف داریم که وقتی پای ادراک مناطات میاد، یه آسین کهنه مثل ما میگه عقلم میتونه ادراک منات کنه، ناراحت میشند و عصبانی میشند و میگن آقا عقل ناتوانه. خب پس اینجا درک کرد، اینجا میگه که دو تا درک باید عقل بکنه. اولا بفهم منات در امام جماعت که باید عادل باشه چیه، و این منات تو قضاوتم هست، و الا اگه منات در امام جماعت رو بفهمه ولی منات در قاضی نفهمه، چطور میتونه بگه اولویت؟ هر اولویتی وقتی آقایان میگن دو تا فهم میخواد، که خود آقایان مثال خود میگم از این دو تا فهم عاجزیم. البته مثل صاحب جواهر و اینا اینجوری با عقل برخورد نکردن، یعنی این هی که اومده این برتر آقایان شدیدتر شده، یعنی هی اومده این برتر سخت شده. الان که دیگه در قم تو بعضی از مجامع و درس قم که کولاک میکنه این فکر، هی که اومده این برتر شدید شده، حالا تا کی مثلا. اما ما به صاحب جواهر کمتر میتونیم این حرف رو بزنیم، اما مثل بزرگانی مثل آفویی که این استدلال میکنن این هست. از کجا منات؟ واقعا به نظر شما نمیشه گفت ما نمیتونیم بفهمیم. شاید امام جماعت چون بالاخره عبادت انسان میخواد دینش رو واگذار کنه، چون ما دیگه حمد و سوره نمیخونیم، به وضو و طهارت او اکتفا میکنیم، یعنی نمازمون در واقع میذاریم به عهده او، ما فقط یه رکوع و سجود و تشهد و سلام میدیم دیگه. اون خب این باید یک کسی باشه عادل باشه. خانم شد تو منزل زده مفصل، حالا مدن به الله اکبر، خب زهر ما رو الله اکبر. اما این بعد بگیم قاضی هم همینطوره واقعا، یعنی ما هم که میگیم ملاکات احکام قابل فهمه، واقعش اینجا ما نمیفهمیم. راجع به ولی تازه یادم داشت میرم، تازه گفت ثبت العرش سمن قش. کجا داریم امام جماعت باید عادل فقهی باشه؟ اینم حالا یه بحثی دیگه، روایات دیدید دیگه. البته ما بحث نکردیم مفصلا، من نمیخوام پرونده رو ببندید، ولی ما داشتیم که امام فرمودن پشت لا تسل، گفت آقا پشت سر کی نماز بخونم؟ فرمودن لا تسل الا خلف من تثق به دینهی و امانته. تازه امانتهی هم توی یه روایت هست، توی یه روایت نیست. اونی که معتبره من تثق به دینهیست، اونی که غیر معتبره امانتهی هم داره. حال ما فرض میکنیم معتبر، من تثق به دینهی هم ما چجور معنا کردیم؟ خدا آقای خویانا چجور معنا کردن؟ گفتن به اعتقاداتش اطمینان داشته باشد، اعتقاداتش. و من یه اضافه هم کردم، گفتم شاید اگر امام میخواستن میگم به رفتار دینیش، میفهمدن به تدینه، تصدیق به تدینهی، مثلا به دینهی اگر باشه، حداقل احتمال که میدیم، نمیگم ظهور داره، که دینش دین شیعه باشه، البته امانت دارم باشه. البته من نمیخوام حالا خب فردا از این درس نتیجه بگیریم پس یا آدم هر آدمی وایسته نماز، نه، بالاخره اگر مرتکب معاصی فاحشی بشه، الکلیست، نمیدونم معتاده، چیه اونا رو ما، امامت جماعت هم بالاخره شأنی داره. شاید تو این قسمت ها از روایت کی بود؟ عبدالله ابن آقای روایت عبدالله ابن ابی بود، دیدید گناهانی که شمرد اینا بود، عرق‌خوری و زنا و لواط و این چیزا، دزدی و بله. و بعد نگیم که هر کی میتونه وایسه جلو، اما این سختی‌هایی هم که ما روحانیون داریم که اگه عرب باشیم که معمولا تو حمد و سوره، بعضی از این دوستان عرب ما پشت سر بعضی مراجع نماز نمیخوندن، گفتن حمد و سورهش درست نیست، مثلا میگه ایت باید کجش کنه دیگه، میبردش بالا. اونا یه جهت، ماها یه جهت، خیلی سختگیری نداره. برای روحانی سوال بسید نماز آدم میدونه حتما سنی نیست، اینا میتونه قسم بخوره و بالاخره حدودی هم مراعات میکنه. این سختگیری ها خیلی علمایی نیست، عالمانه نیست آقایون. اما راجع به این، اینو تمامش کنیم بحثا، راجع به یتیم شما روایات نگاه کنید، یه جور آقایون گفتن مثل که اونجا مسلمه اومده یا ایها الذین آمنو اذا کنتم اولیاء یتیم کانو عادلین بالمعنی الفقهی. اگه هم چیزی بود خب خیلی خوب بود. کجا شما این حدیث رو من آوردم بخونید که من دیگه فردا معطل این حدیث اینا نشیم. انشاءالله نقد استدلال به اجماع رو میذاریم برای فردا. الحمدلله رب العالمین.
ابن یعقوب اصلا قبول ندارید. حالا چرا باید